بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مقدمتا لازمه در رابطه با علم امام صادق علیه السلام و دانش گسترده اون حضرت، مطلبی رو براتون عرض بکنم که جنبه اعتقادی داره. به عبارت دیگر جنبه امام شناسی داره. در مکتب ما یکی از واجبات امام شناسیه. معرفت به امام یه اصل لازم و ضروریه، چون وقتی که انسان امام رو بشناسه راه اطاعت و اقتدای به امام بر او آسان میشه. انسان وقتی جاهل به امام باشه راه اطاعت بر او بسته، راه اقتدا بر او مسدوده. چون وقتی کسی امام براش مجهول باشه، خب به یه مجهول چگونه اقتدا بکنه؟ از یک مجهول چگونه اطاعت بکنه؟ مگه امکان داره؟ به همین خاطره که در این روایت بسیار مشهور آمده من لم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه. اونی که معرفت به امام نداره، پیغمبر میفرماید مرگش مساوی با مرگ مردم قبل از بعثت پیغمبر. این خیلی باید قابل توجه باشه برامون که رسول خدا میفرماید امام نشناس مردنش مثل مردن ابولهب، مثل مردن ابو جهل، مثل مردن عاص بن وائل، یعنی هیچ و پوچ کل عمرش. یه دونه و دوتا و ده تا روایت نیست این مضمون که پیغمبر می فرماید بین رکن که چسبیده به خود بیت الله و مقام ابراهیم که حدود 13.5 متر حدود فاصله است بین رکن و مقام، کسی تمام دوره روزگار رو اگه زنده بمونه روزه بگیره، روزها شبها نماز بخونه، ولی امام واجب الاطاعه خودش رو نشناسه، در بعضی روایات داره امیر المؤمنین رو نشناسه، نه یه دونه روزش رو قبول میکنن یعنی یه دونه نمازش، یعنی هیچ و پوچ. حالا باز اینا یه نمازی دارن، یه روزهی دارن، اونایی که اصل نماز ندارن، روزه ندارن، اونا دیگه وضعشون چی میشه؟ اینا به قول قرآن مجید اگر ظالم به دیگران نباشن ظالم به خودشون که هستن، ظلم کردن به خودشون، یه ظلم فرهنگی، ظلم کردن که نرفتن امام واجب الاطاعه رو بشناسن برای این که از او اطاعت کنن و به او اقتدا بکنن. خب این ظالمه که در قرآن مجید هم به این افراد اشاره شده و منهم ظالمون لنفسه، به خودش ظلم کرده. اگه برفرض به کسی ظلم نکنه، حالا مرد به زنش ظلم نکنه، به بچه هاش ظلم نکنه، به داماد و عروس ظلم نکنه، اگه زن به شوهرش ظلم نکنه، به عروس و دامادش ظلم نکنه، به دختر و پسرش ظلم نکنه، به جامعه ظلم نکنه، اگر ظلم نکنه، که معمولا ظالمه به خود ظالمه به دیگران هم میشه. خب وقتی آدم عدد 3 رو به زبان جاری کنه 2 و 1 هم پیششه دیگه، خارج که نیست. اونی که به خودش رحم نمی کنه به دیگری رحم میکنه؟ نه نمی کنه. این متن قرآنه و منهم ظالمون لنفسه، در آیات دیگه داره یه عده‌ای هم ظالمه به دیگرانن، ظلم مالی دارن، ظلم اخلاقی دارن، ظلم عملی دارن، ظلم آبرویی دارن. حالا حداقلشو بگیریم که در آیه شریفه مطرحه و منهم ظالمون لنفسه، اونی که ظالمه به خودش. پیغمبر اکرم می‌فرماید ظلم ظلمات در روز قیامت. این رو هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه، که از ظلم و هوز ظلمات فی یوم القیامه، یعنی اونی که امام واجب الاطاعه خودشون نشناسه حداقل بگین ظالم به خوده، برای اینکه در مقام تأمین سعادتش بر نیامده، در مقام تأمین عمل صالح بر خودش بر نیامده، چون بدون هدایت امام معصوم کار درستی نمیشه انجام داد به هیچ عنوان. حتی بدون هدایت امام معصوم آدم گاهی ظاهر قرآن مجید رو میبینه، معنیش هم میفهمه، خیانت به قرآن میکنه. مثل یه میلیارد نفری که وضوشون غیر وضوی آیه ششم سوره مائده است. در سوره مائده خدا میفرماید اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، وقتی که میخواین نماز بخونید صورتتون رو بشویید. و شستن صورت هم معلومه دیگه، صورت حدش معلومه. و ایدیکم الی المرافق، الی در آیه با من نیومده، اگه با من اومده بود آیه اینجوری میشد ایدیکم من الاصابع الی المرافق، از انگشتاتون بشورید تا مرفقتون. من که نداره در آیه، خب الی در اینجا به چه معناست؟ یعنی حد وضو مرفق تا انگشتان، الی یعنی کمتر از مرفق رو نشورید، وضو باطله. مرفق رو داخل در وضو کنید که به زبان علمیش میشه غایت، یعنی نهایت وضو باید داخل در مغیا باشه، یعنی داخل در کل دست. این آیه منم که نداره. در روایات اهل سنت هم هست که پیغمبر همین وضویی رو که ما میگیریم میگرفته، ائمه هم همین وضویی که ما میگیریم میگرفت. ومسو به وجوهکم و ارجلکم الی الکعبین، مسح به معنی دست کشیدنه، غسل به معنی شستن. آیه دو تا لغت توش داره، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق واغسلوا، غسل در لغت عرب شستن. ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، مسح بکنید نه غسل. مسح و غسل دو تا پرونده است. خب ما هم این کارو داریم میکنیم، ما میایم صورت رو میشوییم، مرفق رو داخل وضو میکنیم، چون الا در آیه با من نیومده، ابتدا انتها نیست که من بگم سر تو من المشهده الی نیشابور، در این جمله هم منا اومده، من اومده، هم الا اومده، یعنی ابتدای سفرم مشهده، پایانش هم نیشابوره، ولی آیه من نداره که، فقط الا داره. الا دلیل بر اینه که اون آخرین جای وضو که مرفقه باید داخل در خود محل وضو که دست باشه بشه، ابتدا انتها رو نمیخواد بگه که اول وضو انگشت آخرش مرفقه، نه میخواد بگه مرفق هم داخل در عضو وضوه. خب ما طبیعی داریم این کاری میکنیم، ما بالا آب نمیریزیم بره پایین، که ما این عالم هستی که باران و برف از بالا میریزه پایین، مطابق عالم هستی آب و بالا میریزیم بره پایین. یا ما غسلی که میخوایم بکنیم تو دوش، کلمونو که نمیذاریم کف هموم، پامونو بلند بکنیم، خب آب رو از سر به پایین میریزیم نه کف پا به بالا. ومسه و مس یعنی کشیدن، برؤوسکم، بدر برؤوسکم معنی من میده، یعنی مقداری از سرتون رو مس کنید، نه همش. خب مقدار، روی پا روی پا، اما شما تو تمام کشورهای غیر شیعه برو، آب رو از بالا میریزن به پایین، مسح نمی کنن کله و گردن و پشت گوش و همه رو میشورن، دوتا پارم میگیرن زیر شیر اونم میشورن، این میشه وضو. شما کنارش بشین محترمانه بگو آقا این وضو با وضویی که طرحش و آیه ششم سوره مائده داده نمیخونه، قرآن میگه اینجور وضو بگی. او تنها جوابی که به شما میده میگه حضرت عثمان فتوا دادن اینگونه وضو بگیرید. همین آقا قرآن میگه آنگونه بگیم، میگه حضرت عثمان فرمود، ابوبکرم نه، عمرم نه، چون عمر و ابوبکرم همون وضویی که پیغمبر میگرفته میگرفتن، این وضو یادگار حکم عثمان. حالا هرچی هم بهش میگی، خب این که ضد آیه قرآنه، میگه نه ضد نی، مصلحت دیده حضرت عثمان که ما این گونه وضو بگیریم. نشناختن امام زمان، هر کی امام روزگار خودش، نشنیدن نشناختن امام معصوم، پیغمبر میگه مرگتونو مساویه با مرگ ابولهب و ابوجهل میکنه، چون کل اعمالتون خارج از اطاعت از امام معصوم باطله، یعنی هیچ و پوچ. دوباره روایت رو عنایت کنید، خیلی روایت سنگینیه، یعنی بار این روایت واقعا بار کوهاست. من لم یعرف امام از زمانهی، که این امام از زمانهی رو از امیر المؤمنین شامل میشه تا وجود مقدس امام دوازدهم روزگار به روزگار، مات میتتل جاهلیه، مرگش مرگ ابوجهلیه، مرگ عاص بن وائلیه، مرگ عتبت بن شیبه است، مرگ ابولهب، نه مرگ مسلمان. این ضرورت شناخت امام واجب الاطاعه. شما هم که هر کدومتون مسافرین و توفیق پیدا کردین اومدین مشهد، این روایت تو کاشیای حرم هست. قال امیر المؤمنین علیه السلام ستدفن بزعتون منی فی ارض خراسان. امیر المؤمنین خب در سال 11 هجری بودن تا وقتی که شهید شدن، یعنی از اول هجرت پیغمبر رو با پیغمبر بودن، 10 سال ایام هجرت رو مدینه بودن و بعدم که تا روز شهادتشون بودن، اوائل هجرتیشون شهید شدن، یعنی تا روزگار به دنیا آمدن امام هشتم 178 سال فاصله داشت، نزدیک کمتر از 2 قرن. اما حضرت می‌فرماید پاره ای از تن من در زمین خراسان دفن میشه، منظاره او، کسی که از هر نقطه دنیا به زیارتش بیاد، عارفن به حقه، نه فقط زائرن نه، زائری که عارف به حقش باشه. حقش امام، حق امامت. حق امامت چیه؟ وجوب اطاعت از امام، اقتدای به امام. منظارهو، کسی که زائرش باشه در حالی که او را واجب الاطاعه بدانه و اقتدای به او را واجب بدانه و از فرهنگش پیروی کنه. حالا نه من نه شما نمیرسیم که یه ساعت به غروب وایسیم تو این خیابونا نزدیک هر در ورودی به این زنان بدحجاب و دختران با حجاب بگیم خانوم کجا داری میری؟ یه تیک پارچم تو کیفت پنهان کردی که اونجا نبود و رات ندن، فقط تو همین 10 دقیقه یه روبی که میری تو صحن و نزدیک گنبد و برمیگردی این پارچه رو به تقلب میندازی رو سرت. این آقا خودش و 7 پدر قبلش، اجدادش و فرزندش حضرت جواد و نوش حضرت هادی و نبیرش امام عسگری و ندیدش حضرت صاحب علیهم السلام و مادرانشون و مادرش زهرا حجاب رو ضروری قرآن می دانستن. کجا داری میری؟ تو که نمیخوای از او اطاعت کنی، نمیخوای به او اقتدا کنی، نمیخوای به مادرش اقتدا کنی، نمیخوای به پدرانش از موسی بن جعفر تا پیغمبر اقتدا کنی، نمیخوای به بچه های بعدش که همه امام واجب الاطاعت اقتدا کنی، چه زیارتیه داری میری؟ تو داری میری مسخره کنی امام هشتمو و برگردی، هیچی دیگه نیست. چون تو به حجاب خندیدی یعنی به فرهنگ امام، یعنی به خود امام، یعنی به پروردگار. خب این 4 تا کلمه عربی رو میری میخونی چه دردی از تو دوا میکن؟ بعدم میای میگی آره هی گفتن برو حضرت رضا زیارت کن، دعا کن، مستجاب میشه. ما که چیزی ندیدیم، باید ندیده باشی. ما همینجوری که تو جواب اونا رو ندادی، اونا هم جواب تو رو نمیدن. چیزی ندیدم یعنی چی؟ مگه اونا از تو دین دیدن که جواب دعا تو بدن؟ مگه اونا از تو حجاب دیدن؟ مگه اونا از تو حلال خوری دیدن؟ مگه اونا از تو درستکاری دیدن؟ تو دعوت اونا رو کدومش رو جواب دادی که اونا به تو جواب بدن؟ چرا یه طرفه؟ همین مقدارم نمی فهمم مردم، همین مقدار که منی که سلام نکردم چرا توقع جواب دار؟ همینو نمی فهمم. این عدم شناخت امام. وقتی آدم امامو نشناسه در حقیقت اون جهتیابش رو نشناخته، اون راه الهی رو بدون امام خب نمیشه پیدا کرد، که آدم هم پیش خودش که نمیتونه جاده بسازه که به پروردگار منتهی بشه. خب این جنبه اعتقادی داره. حداقل شما که اومدین مشهد معرفتی به امام معصوم و علم او پیدا بکنید که راه اطاعت و اقتدای به او براتون آسان بشه. قرآن مجید، این رو خیلی دقت بفرمید، خیلی ظریفه. قرآن مجید از 3 تا کتاب اسم میبره. یک کتاب که خودش هم اسم گذاری کرده کتاب آفاق. آفاق یعنی جهان هستی. یک کتاب. از یک کتاب دیگه هم اسم برای کتاب انفس، یعنی کتاب وجود انسان، که امیرالمومنین از این کتاب تعبیر به کتاب مبین میکنه. اگه شعر مال حضرت باشه، و انتل کتاب المبین الذی به احرفهی یظهر المزمر. خب این دوتا کتاب. یه کتاب دیگر رو اسم میبره ذالکل کتاب لا ریب فی قرآن. سه تا کتاب. امام شخصی است که هم کل آیات کتاب آفاق رو عالمه، هم کل آیات کتاب وجود انسان رو عالمه، هم کل آیات کتاب قرآن رو وارد. میگیم امام دیگه، جعلناهم ائمتا، یعنی جلوتر از همه. امام یعنی پیشوا، یعنی اونی که مقدمه بر همه است. وقتی میگیم امام صادق، معنیش این نیستش که حضرت بدنش بر تمام بدنها مقدم قرار داده شده. نه، بدن امام صادق هم بدن بشریه، بدن متحرشون، خواب داره، خوراک داره، ازدواج داره، پیر شدن داره، از دنیا رفتن داره. خدا میگه امام، نه به معنای اینه که بدن این آقا بر تمام ابدان مقدمه. امام یعنی انسانی که دانشش نسبت به هستی، دانشش نسبت به انسان، دانشش نسبت به قرآن کامل و جامع. خب این که یه مطلب بسیار مبهمیه من براتون گفتم. حالا اگر بخواید علم امام صادقو به عالم آفرینش بدانید، نمیدونم چند تا کتاب بهتون مراجعه رجوع بدم، شما رو به چند تا کتاب، به چند تا کتاب بگم مراجعه بکنید. بعضی از این کتاب هم خیلی کتاب های سنگینی هم نظر علمی. حالا سه تا کتاب رو بهتون آدرس میدم که نگاه امام صادق رو به عالم هستی و به کتاب وجود انسان، و چند تا کتاب هم آدرس میدم علم حضرت رو به قرآن بدان. در حدود 10 جلد از 110 جلد بهار علامه مجلسی عنوانش از سماع و العالم، آسمان ها و جهان. روایات امام صادق درباره آسمان ها و جهان مال 1500 سال پیش، الان قرن الکترونیک، الان روزگار ماهواره هاست، الان روزگار سفینه های فضاییه، الان روزگار دوربین های نجومیه که میلیاردها سال راه دور عالم رو رصد میکنه. شما نگاه امام صادق رو به آسمان‌ها و جهان تو روایاتشون نگاه بکنید، اگر حرفای امام با پیشرفتای این علوم جهانشناسی رو کنار هم دیگه بذارید، میبینید امام صادق تو مدینه بدون تلسکوپ، بدون سفینه، بدون سفر به آسمان‌ها از عالم هستی خبر داد. هیچی هم از دانش امروزی ها کم نداره، بالا هم داره، فوق هم داره. این علم امام صادق یه گوشش. کتاب انفوس شما کافیه در همون جلدای اول بهار بعد باب عقل و جهل، باب توحید، فقط روایت توحید مفضل رو ببینید راجع به خلقت وجود انسان، که البته خلقت انسان رو ابی عبدالله تو مقدمه دعای عرفه بیان کردن، خوندین دعای عرفه، که حضرت از درون بدن، از ساختمون قلب، از پرده قلب، پرده گوش، رگها، پیها همه خبر دادن، اونم تو بیابون عرفات، نه تو آزمایشگاه دانشگاه هاروارد آمریکا. این علم امام به کتاب نفس. حالا شما 8 جلد 500 صفحه تفسیر برهان، 5 جلد 600-700 صفحه تفسیر نورالصقلین رو ملاحظه کنید، مال 2 تا مؤلفه، این 15 جلد رو هم که 500 تا 500 صفحه هست از اول تا آخر بخونید. قال الصادق های کنار آیات قرآن ببینید امام صادق نسبت به آیات قرآن چه کاشفی بوده و چه حقایقی رو از این آیات قرآن کشف کرد. این علم امام صادق به قرآن. امام معصوم، امامی که شیعه داره، نه امامی که مکتبهای دیگه دارن، یعنی انسانی که خداوند علم کتاب هستی رو بهش داده، علم کتاب نفسی رو بهش داده، علم کل قرآن رو هم بهش داده. سوال: آیا تا روز قیامت در جامعه بشری عالم تر از امام معصوم خواهد آمد؟ نه، نخواهد آمد. حالا که عالم تر از امام معصوم نمیاد، بر مردم واجب از مقام علمی ما فوقشون اطاعت بکنن یا نکنن؟ واجب اطاعت بکنن. وجوب اطاعت از ائمه تا کیه؟ تا برپا شدن قیامت. حالا اگر بالاتر از امام در علم بیاد و بهش واجب باشه از ائمه اطاعت بکنه، این ترجیح بلا مرجعه که تمام حکمای عالم قبیح میدونن، که یه نفر تا قیامت عالمتر از امام معصوم پیدا بشه و بعد بهش هم واجب باشه از امام معصومی که از نظر علمی پایین تر از خودشه اطاعت بکنه، این بر حکیمی مثل خدا قبیه که به یه مقام بالاتر بگم مقام پایینترت واجبه اطاعت بکن. اطاعت از ائمه تا قیامت واجبه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر زمانم نذاشت، یعنی بر کل واجبه تا قیامت. یعنی در کل انسان ها عالم تر از امام نخواهد آمد. حالا مگه این امامو بذارم کنار برم سراغ کسی دیگه، او رو الگوی خودم برای اطاعت قرار بدم. معمولا الگوها الان در دنیا یا یه مش اساتید دانشگاه‌های اروپا و امریکا یا یه مش فوتبالیستن یا یه مش والیبالیستن یا یه مش ژیمناستیکیان یا یه مش روانشناسن یا یه مش روانکاون یا یه مش فرهنگ‌های شرق و غرب. من امام معصوم و رها بکنم برم به اونا اقتدا بکنم، به دست خودم ظلم به خودم کردم، خودمو دود کردم دادم هوا، قیامتم باید دست خالی وایستم، هیچ چی گیرم نمیاد. برادران و خواهران، تو دنیا و آخرت هر چی گیر ما میاد والله قسم از ناحیه پیغمبر و اهل بیت و قرآنه، منهای این آدم هیچی گیرش نمیاد غیر علف و آب، همین اضافه گیر نمیاد. امشب خداوند به همه انبیا و اولیا و ارواح مؤمنین و مؤمنات مقام بالا و 70,000 فرشته به ویژه دستور میده که برن حرم ابی عبدالله و وجود مقدس حضرت حسین رو زیارت کنن. چند نفر تو این زیارت کنندگان ویژن؟ یکی پیغمبر اکرمه، یکی صدیقه کبراست، یکی امیر المؤمنینه، یکی امام مجتباست. خب همه اینایی که دارن میان به شهر بزرگی رو میبینن به نام کربلا، صحنی میبینن، حرمی میبینن، کاشیکاری میبینن، آینه کاری میبینن، ذریع قیمتی میبینن، به نوبت زیارت میکنن و بر میگردن. اما 1500 سال پیش خواهر که برای زیارت اومد، حرمی نبود، ذریعی نبود، شهری نبود، گنبدی نبود، آینه کاری نبود، اون چه که زینب دید فقط شمشیر بود و نیزه بود و سنگ بود و چوب بود و خاک داغ بیابان بود. بدن بیستر بود و بدن بدون پیراهن بود و بدن قطعه قطعه بود. بعضی از گذشتگان ما خیلی اهل دقت بودن، میگن تو این جمله زینب کبرا صلا علیک، کاف در علیک کاف خطابه، صلا علیه نیست. یعنی زینب کبرا به پیغمبر درود نفرستاد در مدینه، صلا علیک یعنی زینب تا اومد بدن رو روی دامن گذاشت، چشمش افتاد به پیغمبر، دید رسول خدا با سر برهنه داره این بدن قطعه قطعه رو نگاه میکنه، خطاب به جدش کرد، صلا علیک یا رسول الله ملیک و سما آزا حسین و کمارم ملون به دما. مقطع الاعضا مسلوب الامامت و الرضا. یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست. وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. اللهم اغفر لنا ولوالدینا علی والدی والدینا علی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم عید و احفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیر.